رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی شد. روی زمانی هستم. توجه کنید به اخبار این ساعت که قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید که حزب تحت امرش هیچ رابطه با گروه داعش و شبکه القاعده ندارد. آقای حکمتیار با نشر اعلامیه گفته است که او و اعضای حزب اسلامی از سیاست و دیدگاه داعش و القاعده نیز حمایت نمی کنند و من بعد و در آینده این موقف رسمی حزب اسلامی می باشد. گلبدین حکمتیار در حال این اعلامیه را نشر می کند که اخیراً رئیس کمیته تعزیرات ملل متحد برای بحث در مورد حذف نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد به کابل رفته بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر همکاری مشترک بین افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تاکید کرد. آقای اردوغان همچنین گفت که دهشت افغانی افغانستان و پاکستان را متاثر ساخته است. جزئیات بیشتر از احمد سیرزیا.
رئیس جمهور ترکیه که برای یک سفر رسمی به پاکستان رفته است، سازمان خیریه بر رهبری فتح الله گولن را یک سازمان دهشت افغان خواند و خواستار مبارزه جهانی علیه آن شد. حکومت ترکیه آقای گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور متهم می‌کند. رئیس جمهور ترکیه امروز در یک نشست خبری مشترک با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور تا آخر سال 2017 به امضا برسد.
مقام‌های پاکستانی از بازداشت 8 عضو داعش در آن کشور خبر دادند. با گفته این مقام‌ها، افراد بازداشت شده به دستور رهبری گروه داعش در سوریه در شهر لاهور پاکستان مصروف سربازگیری برای آن گروه بودند. از نزد افراد بازداشت شده تلفن‌های موبایل، کامپیوترهای لپتاپ و مواد تبلیغاتی داعش به دست آمده است. افراد بازداشت شده مردان جوان را از طریق افغانستان و ایران برای جنگیدن در کنار داعش به سوریه اعزام می‌کردند. جیمز کلپر رئیس اداره امنیت ملی ایالات متحده از سمتش استعفا داد. آقای کلپر ساعت پیش در یک جلسه سمایه کنگرس آمریکا گفت که شب گذشته استعفانامه خود را تسلیم کرده است، اما تا پایان حکومت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کارش ادامه خواهد داد. آقای کلپر از 6 دهه به این سو در ادارات مختلف ایالات متحده خدمت کرده است. او کارش را در قوای هوایی آمریکا آغاز کرد. جیمز کلپر در آگوست 2010 به حیث رئیس اداره امنیت ملی آمریکا مقرر گردید. قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هفته جاری با جان کری همتای آمریکایی خود در پیرو ملاقات کند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز با بیان این مطلب افزود که قرار است لاوروف و کری روی بحران سوریه و اوکراین بحث کنند. در یک خبری دیگر، معین وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است که حکومت جدید در آمریکا به رهبری دونالد ترامپ ممکن روش تازه‌ای را برای حل بحران سوریه به پیش گیرد. معین وزارت خارجه روسیه افزود که مسکو برقراری تماس با اعضای تیم ترامپ را در مورد سوریه آغاز کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید تندروان وابسته به داعش 3 هفته پیش بیش از 300 منصوب پیشین پلیس را در نزدیکی شهرک حمام العلیل در جنوب موصل کشته و سپس با عرض معذرت و سپس اجساد آنان را در یک گور دست جمعی دفن کردند. رویترز به نقل از باشندگان آن شهرک گزارش می‌دهد که شماری از منصوبین پیشین پلیس عراق به ضرب گلوله کشته شده و برخی هم گردن زده شده بودند. فردریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در مورد تصمیم اخیر روسیه مبنی بر خروج از محکمه بین‌المللی جرایم ابراز تأسف کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خانم موگرینی امروز با نشر اعلامیه گفت که اتحادیه اروپایی به حمایت خود از آن محکمه ادامه خواهد داد. خانم موگرینی گفته است که اتحادیه اروپایی همچنان محکمه بین المللی جرائم را در جهت جلوگیری از جرائم سنگین همکاری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور اخراج کشورش را از محکمه بین المللی جرائم امضا کرد. این در حال است که شمار از کشورهای آفریقایی نیز عضویتشان در محکمه بین المللی را لغو کرده و آن محکمه را به عدم بی‌طرفی متهم کردند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که طی 2 روز گذشته حدود 340 پناهجو در اثر غرق شدن 4 کشتی در آبهای مدیترانه یا جانهایشان را از دست دادن و یا هم ناپدید می باشند. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM امروز گفت که با این رقم شمار مجموعی پناهجویانی که امسال هنگام عبور از آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست دادند به بیش از 4500 نفر رسیده است. و مانوئل والز صدر اعظم فرانسه میگوید که اروپا در معرض خطر سقوط قرار دارد و ممکن از هم بپاشد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو شما.
شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا نوبت می‌رسد به نشر گزارش ها. شماری از زنان ولایت هرات با برگزاری یک همایش ادبی می‌کوشند تا فرهنگ پذیرش مفاهیم حقوق بشری را از مجرای هنر و ادبیات ترویج دهند. تفصیل این مطلب را تقدیم شما می‌داریم. همچنان گزارش را در مورد تماس‌های دونالد ترامپ با رهبران جهان و آخرین گزارش‌ها از عراق و سوریه را نیز در این برنامه گنجانیدیم. جز امید که شما رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماری از زنان ولایت هرات با برگزاری یک همایش ادبی می‌کوشند تا فرهنگ پذیرش مفاهیم حقوق بشری را از مجرای هنر و ادبیات ترویج دهند. خلیل نورزایی با شرح بیشتر در این مورد.
آزادی هم با من بازگردانی تا از خود بیگانگی هم دور شده و به آغوش انسانیت باز.
شعر و آهنگ اعتراضی راهی نو برای مبارزه با چالش های اجتماعی و نقض حقوق بشر. ده ها تن از زنان و مردان شاعر، نویسنده و فعال مدنی در هرات با برگزاری یک همایش هنری گرده هم آمده و در تلاش بلند کردن صدای اعتراضشان هستند. آنها با صداهای برخواسته از حنجره‌هایشان در تلاش بیدار نمودن اذهان عامه و حکومتیان برای برقراری حقوق انسانی افراد در جامعه هستند. عزیز خیراندیش، فعال مدنی:
در جهان امروز شعر و هنر اعتراضی خیلی کارایی داره، برای بیان بی‌عدالتی ها و جلوگیری از یکتازی ها، و شعر اعتراضی کمک میکنه که موسیقی اعتراضی به وجود بیاد. وقتی یک آهنگ اعتراضی مردم میشنون، از لابلای این آهنگ خیلی چیزار آگاهیار میگیرن و متوجه خیلی از مشکلاتی که وجود داره میشن و به پلو از دولت ها هم متوجه کمبودی ها میشن. یعنی یک نوع ابزار انسانی و نرم برای مبارزه با بی‌عدالتی ها.
آگاهان مسائل ادبی نیز میگویند تا به حال کمتر در افغانستان در برابر بی‌عدالتی‌ها از طریق ادبیات و قالب‌های هنری صدا بلند شده است. صلاح الدین جامی، استاد پوهنزه ادبیات، میگوید با استفاده از این شیوه در قالب‌های اسلامی میتوان پیام‌های آموزنده را برای نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر به بین مردم عام منتقل کرد.
شناخت هنری در واقع وقتی تعریف میشه به معنی که میتونه بهترین نوع ارتباط بر مخاطب خودش ایجاد کنه. ادبیات ما بدون شک ادبیات اسلامیه و اتفاقا جامعه افغانی ما هم جامعه است دین مدار. مباحث حقوق بشری اتفاقا جایگاه بسیار پربسامد در ادبیات کلاسیک فارسی داره. چون ادبیات ما ادبیات اسلامی هست، قطعا مفاهیم حقوق بشری یا این مؤلفه هایی که در دین تاکید شده درش و به طبع انعکاس یافته در ادبیات ما، قطعا میتونه نوع ارتباط خاصی بر مخاطب برقرار کنه.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات نیز میگویند به دلیل سطح پایین سواد در کشور، همواره از هنرهایی چون تئاتر، سینما و یا عکس برای رساندن پیام‌های حقوق بشری به مردم استفاده می‌کنند. داد محمد واحدی، نماینده این کمیسیون در هرات، میگوید
کمیسیون حقوق بشر برنامه‌های آموزشی که داره معمولاً از طریق نمایشنامه‌های کوتاه، پیام‌های کوتاه که می‌سازه، اینا رو از طریق رسانه‌ها نشر کرده. تا حالا خیلی تاثیرگذار بوده تا اینکه ما بخوایم برنامه‌های طولانی یک ساعته نیم ساعته داشته باشیم، چون ناخواسته میتونه ببینه و اینا رو متوجه شه. کسایی که به دنبال تنوع بیشتر هست، تنها حال حوصله شنیدن یک پیام داره، یک نمایشنامه رو میتونه ببینه، نه اینه که بخواد بشینه تحلیل‌های حقوقی طولانی رو گوش کنه که اینا از حوصله عامه مردم خارجه. بنابراین بهترین روش و بهترین کار این است که از طریق روش‌های هنری اینا انتقال داده شود.
اما محمد قاضی‌زاده، یک تن از فرهنگیان هرات، میگوید برای اینکه بتوان افراد بیشتری را در نقاط دوردست کشور به شنیدن و دیدن این پیام‌های هنری علاقمند کرد، باید به زبان ساده به بیان این اشعار پرداخت تا دایره مخاطبان گسترده تر شود.
در جوامع شرقی برخلاف جوامع غربی، اینجا بیشتر محل احساسات هست. مخصوصا افغانستان شعر ژانر مسلط بوده و عوام الناس، حتی کسانی که از سواد بهره ندارند، با شعر احساس نزدیکی بیشتر میکنند. و از جانب دیگر شعر یک هنر شنیداری است و اگر شاعران ما در